مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی در بستر سنت‌های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
جلسه اول،
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ماه مبارک رمضان به دلیل مهمترین اثری که برای روزه ذکر کردن و اون حکمت هست، میشه ماه کسب معرفت هم به حساب بیاد. اساساً گرسنگی یکی از آثار مهمش حکمته. از اون طرف شهوت بارگی و شکم بارگی چیزی رو که از بین میبره امکان کسب معرفت و امکان تولد حکمت در درون انسانه که اون رو نابود میکنه. لذا ما باید در ماه مبارک رمضان از خودمون انتظار داشته باشیم که سطح معرفتمون افزایش پیدا بکنه. معنویت ماه مبارک رمضان به جای خودش، معنویت رو به این معنا من دارم عرض میکنم که احساس خوب معنوی به انسان دست میده در این ماه، میل به گناه کاهش پیدا بکنه، میل به تقرب به خداوند متعال کاهش زیاد بشه، میل به مناجات و عبادت و نماز افزایش پیدا بکنه. اینا قشنگن و طبیعتاً به عنوان برکات این ماه باید به سهولت لمس بشن. این آثار معنوی که در روح انسان میاد به جای خودش، اما در روایات خیلی صریحاً به ما فرمودن اهل بیت اسباب طهارت که صیام ماه مبارک رمضان یورث الحکمه، حکمت رو برای انسان به ارث میگذاره. حالا حکمت چیه؟ حکمت توانایی است که انسان طبق اون توانایی میتونه به تولید علم بپردازه. تولید علم نه از راه منطقی علمی، بلکه از این راه های دیگری که جزء توانایی های ذهنی ماست و ما اگر اون توانایی رو بیدار بکنیم به این نتایج گرانبها خواهیم رسید. از راه معمول شما کسب علم بکنید و تولید علم، اینو بهش نمیگن حکمت. مثلا دو تا مقدمه رو کنار هم صغرا و کبرا بچینید نتیجه بگیرید، اینو بهش نمیگن حکمت. وقتی که شما یکی دو تا گزاره بهتون بدن، با همین یکی دو تا گزاره، با همین یکی دو تا آگاهی، یه دفعی به یه آگاهی تفتن پیدا بکنی که به روال معمول اگر میخواستی به اون آگاهی نهایی برسی باید 100 تا آگاهی دیگه بهش اضافه میکردن، ولی شما قدرت حدس بالایی داشتی و رسیدی به اون نتیجه. فه بهت گفتن گفتی فرهزاد. این یه ترسیمیست از حکمت. بعضی از اوقات یه صحنه کوچیک رو شما ملاحظه میکنی، با همین صحنه کوچیک یه دفعه پی به یه قاعده میبری. تو منطق گفته میشه از جزئی نمیشود به کلی رسید، ولی حکیم میرسد و درستم میرسد. حکمت اثر روزه است. از جزئی به کلی نمیشود رسید یعنی چی؟ نگاه میکنی یه پسری مثلا یا یه جوانی یا یه پیری فرقی نمی کنه، یه خطایی انجام میده. همه اینو نگاه میکنن، هیچ کس در تحلیل این خطا پی به قاعده ای نمیبره. ولی یه دفعه یه دونه حکیم که اینجا ایستاده نگاهش که میکنه تفتون پیدا میکنه به یه قاعده. آقا شما از این حادثه به اون قاعده رسیدی؟ ربط منطقی عقلانی به معنای عقل نظریش چیه؟ میگه نمیتونم بیان کنم، ولی قاعده ای که به شما میگه، شما اگر دارای معلومات وسیعی باشی میگی درست میگه. من نمیدونم این چجوری به این سرعت و سهولت به این قاعده پیچیده رسید. کسی حکمت داشته باشه قدرت فهمش خیلی بالاست، سرعت فهمش هم خیلی بالاست، حتی پشت مسیر پیچ در پیچ و طولانی سلسله استدلالات علمی هم محدود نمیشه و متوقف نمیشه. حکمت رو در طب یه تعبیری ازش به کار میبرن، بد نیست، ما اینا رو همه رو برای تقریب به ذهن داریم استفاده میکنیم، چون توضیح حکمت کار خیلی سختیه. من دارم این کار سخت و آسون انجام میدم، معناشو نیست که ما قبول نداریم سخته، چرا؟ ولی ما به آسانی داریم در موردش صحبت میکنیم که یک کمی فهم مفهوم حکمت برامون ساده بشه. در پزشکی میگن برخی از اطباء هستن، اصطلاحیست که خودشون به کار میبرن، آیین اطباء دارای قدرت حدس بالینی هستن. حدس بالینی چیه؟ اینه که مریض وقتی میاد تو یه نگاه میکنه، اولین احتمالی که میده با 10 تا آزمایش محکم هم شما بررسی کنی، معمولا اولین احتمال او همون احتمال درست است. اما کسی که علم پزشکی تحصیل کرده باشه ولی قدرت حدس بالینی نداشته باشه، هر 10 تا آزمایش رو باید بده تا طبق آزمایش ها بفهمه این چشه. ببینید حکمت تو همه جا به کار میاد. بزرگترها وقتی که از زندگی خودشون بعد از تجربه مثلا چند دهه زندگی کردن حرف میزنن، این حرفها قیمت داره چون تجربه پشتشه. یه جوانی که برخوردار از حکمت باشه همه ی حرفهای اون پیر رو میفهمه با این که تجربه نکرده، و اون پیر همینجوری میمونه میگه اینا رو تو از کجا میفهمی؟ ما بعد یه عمر فهمیدیم این حرفا رو. اتفاقا درباره حکمت تو روایات فرمودن که خداوند متعال ممکنه حکمت رو به کودکی هم بدهد. حکمت سن نمیشناسد. بعد البته گاهی از اوقات خداوند متعال، حالا بحثمون در مورد حکمت نیست، مقدمه طولانی نشه، حکمت رو به منافق و کافر هم ممکنه بده. یه دفعه شما ممکنه نگاه کنین این آدم دین و ایمان و معارف دینی نداره، ولی چه سخنان درستی میگه. ما شبیهش رو داریم تو روایات خودمون میبینیم. البته روایاتی که از اهل بیت میرسن خیلی عمیق‌تر از این حرفان، ولی خب ممکنه سطحی از معنایی که تو روایات ما هست رو یه آدم ملحدی هم بگه. اینایی که میبینید تو خارج از کشور کتابهایی مینویسن در باره زندگی انسان و معارفی واقعا تو کتابهاشون هست، حکمتهایی هستن که در کتابهای اینها جاریه. بعد شما دقت میکنی میبینی خیلی هاش تطبیق داره با سخنان اهل بیت عصمت و طهارت. پرسیدن چرا به منافق حکمت داده میشه؟ خداوند ائمه خدا علیهم السلام فرمودن برای این که با همین حکمت که خدا بهش داده روز قیامت محاکمش کنه. همین حکمت حجتی است که بر او تمام میشه به واسطه این حکمت. این حکمت رو خداوند متعال ممکنه به اینها هم بده. بعد میفرماد مؤمن گم شدهش حکمته، از اهل نفاق هم باشه حکمت رو میگیره. خب درباره حکمت باید زیاد صحبت کرد، ولی ما موضوع گفتگومون درباره حکمت نیست. اثر روزه ماه رمضان حکمت است. این گرسنگی در تابستان اگر بود که مدت زمان طولانی تریه، احتمالاً باید حکمت بیشتری به انسان بده. امیدوارم که ما با پرخوری هایی که در حاشیه روزه انجام میگیره آثار این حکمت رو از بین نبریم. امیدوارم ما سر راه حکمت بنشینیم در جاری رمضان و حکمت سید کنیم، نگیریم بخوابیم و این فرصت مغتنم رو از دست بدیم. ولی از اون طرف ما میتونیم این تولید یا به تعبیر بهتر تولد حکمت رو تقویت هم بکنیم. تقویت حکمتی که از رمضان میشود گرفت با چیه؟ با اموری که بعضیاشو عرض میکنم. یکیش تلاوت آیات کریمه قرآن هست. در رسالت انبیا این بند آمده است به صورت بسیار مشخص و برجسته و مکرر در قرآن کریم. یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر من کتاب و حکمت رو به مخاطبان خود، به امت خود بیاموز. کتاب میبینید تقدیم شده، هر جا هم در قرآن اومده تعلیم کتاب بر تعلیم حکمت مقدم شده، گویا حالت مقدماتی داره. انسانی که استعداد روحی برای حکیم شدن داره مرده سخن حقه، مرده سخن عمیق حقه. این سخن حق به جان او که منشینه مثل کبریتی است که باروتی رو روشن کنه و به انفجار نور تبدیل بشه. راه این که ما حکمت رو در دل خودمون تقویت کنیم، علم و معرفت ناب و ناز و عمیق هست که به جانمون جاری کنیم. مثلا سخنان اهل بیت عصمت و طهارت حکمت زا هستند. آیات کریمه قرآن اگر با تدبر خوانده بشوند حکمت زا هستند. اصلا مقدمه میشن برای این که استعداد حکمت اگر در کسی باشه این استعداد تجلی پیدا کنه و پرورش پیدا کنه، خود این استعداد هم اصلا در درون روح انسان پیدا بشه. مثلا با خلوص نیت شما میتونید حکمتتون رو افزایش بدید. مثلا با بریدن دل از شهوات میتونید حکمتتون رو افزایش بدید. همون جوری که بریدن تن از شهوات و خوراکی ها حکمت رو افزایش میده، بریدن دل از شهوات بیشتر حکمت رو افزایش خواهد داد. خب این مقدمه رو من دلم نمیاد رها بکنم، یکی دو نکته دیگه در موردش بگم تا به معرفی بحث خودمون بپردازیم. ببینیم خداوند متعال ما که به تمنای حکمت به بارگاه او شتافته ایم و در چنین مجالس گفتگویی میخواییم اون حکمت تقویت بشه، چقدر به ما عنایت خواهد کرد. یکی از راه های تقویت حکمت هم تفکر هست. یکی از راه های به دست آوردن حکمت گفتگوی علمی است. هر دو هم در روایات ما اومده. حالا ما اگه حکمت داشته باشیم دو تا فایده بگم. یکی دو تا فایده همونیه که من دلم نمیاد ازش بگذرم برم، به بحثمونم ربطی نداره ولی این مقدمه رو برای ما جذابتر خواهد کرد. یکی از فواید حکمت میدونید چیه؟ اینه که وقتی سخن خدا و پیغمبر رو به ما میگن ما میفهمیم، قیمتش هم میفهمیم. حکمت یعنی خودت بفهم، نمیخواد کسی به چیزی یاد بده. خب خدایا من همین قرآن و نهج البلاغه رو میفهمم، یاد میگیرم، حفظ میکنم. نه عزیز من، اگه تو خودت حکیم نباشی نمیفهمی که آخه این چه حرف قیمتی است که داره به تو میزنه. که تو وقتی حکمت داشته باشی آیات قرآن رو برات میخونن میگی ها بله، ها بله، درسته، اینه، ها تو از کجا گفتی درسته؟ این حرف که از بیرون اومده تطبیق دادی به حرفی که در درون تو هست، گفتی درسته. حالا در درون هیچی ننوشته باشن، از کجا تشخیص میدی این درسته؟ بلکه از کجا تشخیص میدی این قیمت داره، قیمتش بالاست. حیف میشه کلام معصوم. اگه کسی حکمت نداشته باشه، خودش نخونده ملا نباشه، خودش یه پارچه عالم و تولید کننده علم نباشه، این آدم چجوری میفهمه حرف خوب چیه حرف بد چیه؟ چرا بعضی ها کلمات خدا و پیغمبر رو میذارن کنار، میرن سراغ حرفهای سطحی آدمهای نازلی که کم و کوتاه هم و قد خودشون هم حرف زدن، میگه چقدر حرف خوبی زده. آخه تو خوب و بد میفهمی یعنی چی؟ باید خوب و بد بفهمی یعنی چی؟ بله، تو باید تشخیص بدی کلامی به گرد پای کلام امیرالمؤمنین نمیرسد. خب اینا کجا میخوای تشخیص بدی؟ آدم یکی راه رسید یه حرف بزک کرده ای هم بهت گفت، خب حکیم نباشی که تشخیص نمیدی این حرف پوچه پوکه. حکمت موجب میشه آدم عمق کلام اهل بیت رو بفهمه، عمق آیات قرآن رو بفهمه. کسی که حکیم نباشه مثل بره ها برخورد میکنه با معارف دینی. بره ها چجوری برخورد؟ تو کاغذ نوشته باشی بو میکنه ببینه این کاغذ خوردنیه یا نه، بیشتر از این نمیفهمه. خدا انشالله حکمتمون رو زیاد کن. این فائده اول. فائده دومی که من میتونم از حکمت بگم معنوی نیست، یه کمی مربوط میشه به دنیای ما. حکمت رفع خستگی روحی میکنه، نشاط آوره و کسالت روحی انسان رو برطرف میکنه. آدم تفریحش به حکمت است، نه تفریحش به جوک و قصه شنیدن. آدم بنشونش پای یه قصه‌ای که حکیمانه نیست مشمئز میشه، مثل اینکه پستونه که بخواه بذاره دهن یه بچه 10 ساله، ناراحت میشه، اخ میکنه، دعوا میکنه، سیدم بهت میگه حقت هم هست. این چه پستونه که گوش دهن بچه ده؟ این بچه نیست، اهانت کردی بهش. خب خیلی بهش بر میخوره. شما میخواید میزان حکمت آدم ها رو ببینید؟ البته بعضی از لطیفه ها حکیمانند، حالا من نمیخوام لطیفه الان نقل کنم، بعضی از لطیفه ها هستن ممکنه آدم ها بخندونن. اولا آدم های بی حکمت رو میخندونن، لطیفه های بیمزه ای هستن، لطیفه مبتذلیه، حکمت درش نیست. بعضی از لطیفه ها هستن آدم ها میخندونن، سیرم میخندونن، ولی به خاطر حکمتش آدم به تعجب وادار میشه و زهک و خنده نتیجهش خواهد بود. من نمیخوام هر لطیفه شنیدنی رو معنا کنم، هر قصه شنیدنی رو هم نمیخوام معنا کنم. بعضی از قصه ها آدم میفهمه این حکمت توشه. حکایاتی که در کنار قصیده ها بزرگان ما امثال سعدی در داستان هاشون آوردن، مولوی آورده، سرشار از حکمتی که جذاب و ماندگاره، بعد میارزه در یک ادبیات فخیمی همین ها عرضه بشه. گذشتگان ما معمولا داستان هایی که نقل میکنن، حتی افسانه ها، شما میدونید دروغه، افسانه است. سیمرغ کجا بود؟ مرغا کی با هم حرف میزدن که حالا داستان منطق الطیر رو درست کرده عطار؟ نه درسته، ما همه میدونیم این افسانه است. مرغا که با هم حرف میزنن، مرغا قدقد میکنن، پرواز نمیکنن، اینقدر هماهنگی ندارن، برنامه‌ریزی ندارن، هدف عالی ندارن، هدف تمام هدفشون دانه خوردنه، همین، و یه کمی هم زنده موندن. و میدونیم افسانه است، اما چون سرشار از حکمت، تمثیل‌های پر از حکمت داره، جذابه. امیرالمومنین میفرماد هر موقع خسته شدی برو سراغ سخن حکمت‌آمیز. روحت ملول شد، ملالت روحت رو با سخن حکمت‌آمیز برطرف کن. ببینید، پس حکمت جدا از این که راه انسان رو برای لذت بردن از معارف دینی باز میکنه، آدم قرآن رو میتونه خوب بفهمه، بفهمه چقدر قیمت داره، سخن قیمتی رو، قیمتش رو درک میکنه، برای زندگی انسان هم رفع خستگی میکنه. انشاءالله اهل حکمت بشیم. قدیمی ها شب یلدایی که به تورشون میخورد میخواستن با هم حرف بزنن، داستانهایی از شاهنامه میخوندن که خب مرحوم فردوسی سرشار از حکمت اون حرفها رو زده، حکمتهایی داره که وقتی شما اون رو بخونید ذهنتون روحتون با داستانهای شاهنامه آب دیده بشه، اصلا خود به خود انسان بزرگی میشه. و البته اگر کسی قرآن بخونه، بهار قرآن رمضان است، فرمود برای هر چیزی یه بهاری است، بهار قرآن رمضانه. بهار چه خصوصیتی داره؟ فقط اعتدال هوا که نیست، حسن بهار اون ثمراتی است که در نهال‌های جوان شما می‌بینید، شکوفه‌هایی که در درخت‌ها می‌بینید. تو رمضان، تو ماه مبارک رمضان، فرمودن رمضان نگید، رمضان رو با احترام یاد کنید، تو ماه مبارک رمضان بهار قرآنه، قرآن شکوفه میزنه. کلمات اهل بیت عصمت و طهارت هم همینطور هستن. خدا انشاءالله در جان ما این ماه رمضان حکمت قرار بده. حالا یه نکته هم بذارید بگم که یک دعای خوبتری بکنیم. بالاترین مقامی که ما تو دنیا میتونیم بهش برسیم به مقام نبوت دیگه. من خواهش میکنم شما از نبوت و امامت کوتاه بیاید، چون دیگه 124 هزار پیغمبر تکمیل شده و ائمه معصومین علیهم السلام هم دیگه تعدادشون تکمیل شده. شما دیگه به این چنین مقاماتی نمیرسید، میتونید با اونها محشور بشید. یه پله از مقام نبوت بیاید پایین تر، چه آرزوی کنم برای شما. خداوند متعال به حضرت لقمان فرمود میخوام پیغمبرت بکنم، نظرت چیه؟ گفت خدایا عبد مقابل مولا نظر نمیده. خدا فرمود نه، این دفعه حالا نظر بده. من میگم نظر بده. خب چشم، اگه نظر منو میخوای من اجازه بده پیغمبر بشم، مسئولیت سنگینه. خدا فرمود باشه، پیغمبرت نمی کنم، به جاش بهش حکمت میدم. در روایات داره کاد الحکیم ان یکون نبی، یا دیگه حکیم نزدیک پیغمبر باشه. به من چقدر شما رو تشویق کنم برای این که دستاتون رو بیارید بالا یا الهی آمین بگید. یه بار دست بردن در خونه خدا که آدم خصاصت نمی کنه. خدا در این ماه رمضان به ما حکمت عنایت کن. ثمره روزه که حکمت هست بیش از هر کسی در این ماه به ما عنایت کن. مجلس ما رو هم مجلسی سرشار از حکمت و زاینده حکمت قرار بده. دیگر عوامل تولید و تولد حکمت در دلهای ما رو هم در این ماه رمضان برای ما مهیا بگردان. خب حالا در مورد چی میخوایم صحبت کنیم تو این ماه رمضان عزیز؟ ببینیم خدا چی روزی ما میکنه. البته این مقدمه ای که عرض کردم میتونه ربطی به بحث نداشته باشه، میتونه ربطی به بحث هم داشته باشه، چون همه شما وقتی برخوردار از حکمت باشید که انشاءالله هستید، باید بخش اعظمی از این معارف رو با حکمتتون در وجود خودتون تولید کنید، یا ارزش این معارف رو به واسطه حکمتی که دارید درک بکنید. یکمی حکمت میخواد آدم این بحثی که میخوام معرفی کنم آدم با این بحث خوشتی بگیره، لذت ازش ببره و جلو بره. ما معارف دینی خودمون رو اگر بخوایم تقسیم بکنیم، میتونیم یک تقسیمی این چنین رو برای معارف دینی ارائه بدیم. در عالم چه عناصر کلیدی وجود دارن که درباره آن ما باید حتما یه چیزی بدانیم؟ خب اول وجود پروردگار عالم خداوند متعال است که معرفت به او ارزشمندترین معرفت است، معرفت هاست، و انسان باید به خدا برسه، به خدا ایمان پیدا کنه، توجه پیدا کنه، معرفت پیدا کنه. معرفت به خداوند متعال هم تمامی نداره، تازه از روز اولی که وارد بهشت میشیم شروع میشه این معرفت. علز لذات عالم خودشه، هیجان انگیزترین وجودی که در عالم هست، یعنی زبان آدم دیگه گیر میکنه بخواد در مورد خدا صحبت بکنه، خودش شیرین ترین در عالم خود خداست که خالق شیرینی هاست، زیباترین خودش که خالق زیبایی هاست، هر چه زیبا بیافرینه باز خودش زیباتر خداوند متعال. در مورد خود او بدانیم و بدانیم و بدانیم و بدانیم و بیشتر بدانیم. اول موضوع معرفت خود پروردگار، دوم موضوعی که برای معرفت میتونیم ما ترسیم بکنیم خود انسانه. ما خودمونو بشناسیم، بعد از خدا ما این در عالم معرفت به کائنات فرع وجود ماست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه جوری هم معرفت نفس مقدمه معرفت پروردگاره. خود تو هم که جهانی هستی بنشسته در گوشه ای، به این سادگی ها انسان نمیتونه به معرفت نفس نائل بشه. این هم معرفت دوم، موضوع دوم. آقا شما بخوای اینجوری بشماری تا صبح باید همینجوری برای ما بشماری، نه دو تا دیگه بیشتر نیست. خیلی ما خلاصش میکنیم. من چیچی رو تا صبح بشمارم؟ مگه کنار این دو تا معرفت چند تا موضوع دیگه میتونه قرار بگیره؟ این دو موضوع انقدر با عظمتن، باید موضوعات دیگه ای که ذکر میکنیم تو همین مایه ها با عظمت باشن، طبیعتا به موضوعات ریز نمیپردازیم. خب یه انسانی آفریده شده به خدا میخواهد برسد، انسان باید به خدا برسد، انسان برای خدا آفریده است، خدا انسان را آفریده است به عنوان هدف کائنات. این دو تا موضوع معرفت. حالا بین این انسان و خدا یه خط ترسیم بکنید، راهی که این انسان میخواهد به خدا برسد، این میشه سومین موضوع معرفت، راه رسیدن انسان به خدا، که عموم دستورات و توصیه های دینی در این موضوع سوم قرار میگیرن. دیگه چی باقی میمونه باید بشناسیم؟ خدا، انسان، راه رسیدن به خدا. راه رسیدن به خدا از نماز هست تا امام زمان علیه السلام. انتم الصراط الاقوم، اهل بیت فداتون بشم، شما خودتون راهید، شما خود شما راهید اصلا، هم راه نشان میدهید، هم در صدر راه هستید، هم در راه دستگیری میکنید و بالا میبرید، هم در راه هدایت میکنید، هم در راه مساعدت میکنید، هم خودتان راهید. ادلاء علی الصراطی و حتی و انتم صراط الاقوام، خودتون اصلا راه هستید. امام شناسی رو هم من گذاشتم در مجموعه و منظومه مبارک و مقدس راه شناسی. حالا اینا یک تقسیم ذوقی، ذوقی نه اینکه علمی نیست، یعنی از یک زاویه نگاه کنی اینجوری میشه تقسیم کرد. تا من به این قسم چهارم برسم، این سه تا معرفت، سه تا معرفت کلیدی هستن انصافا. دینمونو بشناسیم، خودمونو بشناسیم، خدا رو بشناسیم. یه معرفت دیگه باقی میمونه، اونم معرفت کلیدیه، معرفت قریبی هم هست. معرفی کنم بعدا تبلیغات کنم در مورد اون معرفت که موضوع گفتگوی ماست. هیچ کدوم از این ستا مورد بحث ما نیست فعلا. خدا انسان را که آفرید که به سوی او بنابر این برنامه و در این راه حرکت کند و برود، بستری را برای حیات او در نظر گرفت. شناختن این مسیر تکوینی که در سر راه حیات او هست موضوع چهارمی است که میتونه در میان معارف ما جایگاه مستقلی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا زندگی و حیات انسان خودش یه قواعدی داره، چه شما بدونی چه ندونی، چه بخوای به سمت خدا بری چه نری، محکوم اون قواعدی. حیات یه قواعدی داره. یه وقت به شما قواعد راهنمایی و رانندگی رو میگن، تابلو 60 اگه خورد از 60 تا بالا نرو انصافا، چون داری به پیچی میرسی که ممکنه نتونی ماشین رو جمع بکنی. یه وقت شما این قواعد راه رو ازش صحبت میکنی و میخوای باهاش آشنا بشی. یه وقت خود راه رو، حالا تابلوها رو بذار کنار، بیا بهم بگم این جاده چند تا پیچ داره. اصلا دیدی که حالا یه ماشین میفته تو دره چجوری میشه؟ من کاری ندارم شما توصیه های دین رو رعایت میکنی یا نه، اما خبر داری از توصیف عالم؟ این بستر رو بشناس. اشتباهی که ما میکنیم اینه، قبل از این که مسیر حیات خودمون رو، مسیر تکوینی رو بشناسیم، بعضی از اوقات زیاده تأکید می‌ورزیم بر شناختن مسیر تشریعی، بایدها و نبایدها، توصیه ها. بعد می‌بینی نمی‌تونه تحمل کنه توصیه ها رو. من نمی‌خوام این حرف گوش بدم، زوره، نمی‌خوام. چقدر به من فشار میارید؟ بسته خسته شدم. بنده خدا فکر می‌کنه بدون این توصیه ها می‌تونه زندگی کنه. بابا نمیشه. میدونی نمیشه؟ میفهم یعنی چی؟ نمیشه. نه نمیشه نیست. تو سلیقت کشیده با ما بگی این کار نکن. سر کوچه ایستاده بچه نازنین و معصومی، میبیشی تو کوچه با ماشین، بهت میگه که آقا نرو از اینجا. برو اینو با پلیس راهنماییش با میگه نرو معروفش بشه بچه واسه میگه نرو. گازو میگیری میریم اینی ته کوچه پلو خراب کردن، نمیتونی رد شی. با شرمندگی دور میزنی از جلوی این بچه رد میشی. من که گفتم نرو. خب عزیز من چرا گفتی نرو؟ تو که میدونی من زورم میاد حرف گوش کنم، حرف خدا و پیغمبر زورم میاد گوش کنم، حرف تو رو گوش بکنم. خب تو میگفتی راه بسته است، نرو یعنی نمیشود بروی. خب من گوش میکردم، من حرف بچه رو گوش میکردم. آقای من دینداری میدونی کی آسون میشه؟ وقتی به جای این که یا قبل از این که یا همراه این که به تو بگوین نرو، به تو بگوین نمیشود رفت. زندگی این چنین است. مختصات حیات، قواعد حاکم بر حیات بشر فردی و اجتماعی، سنن الهی حاکم بر زندگی انسان رو درک بکنیم. خدا مکرر در آیات کریمه قرآن و ائمه خدا علیهم السلام مکرر در روایات از این سنت ها سخن گفتن. ما اینا رو بسته‌بندی نکردیم یه جایی بگیم. جالبه، ما خیلی جالب هستیم، ما آدم های جالبی هستیم. قبل از اینکه سنت های حاکم بر زندگی رو بگیم، راه موفقیت در زندگی رو میخوایم یاد بدیم. خب عزیز من، راه موفقیت در زندگی چیه؟ این پیچ و خما رو باید درست بدید. تو پیچ و خما رو بگو، خوش میفهمه چی رو باید بده. آجا شما میخواید بگید که یعنی اگه آدم سنت های حاکم بر حیات و قواعد حاکم بر حیات رو خبر داشته باشه، دینداری براش آسون میشه؟ بله، میخواستم اینو بگم. شما گفتی دیگه. چشون گفتی دیگه، من نگفتم. یعنی میخوای بگی که اطاعت از فرامین الهی سخت دیگه نخواهد شد، سختیش از بین میره؟ بله. فقط اینو نمیخوام بگم، اینم میخوام بگم، حتی شیرینم میشه رعایت فرامین الهی. حتی میدونید چی میشه؟ میگردی دنبال دستور. من شب رانندگی کردم توی جاده های عجیب و غریب، دنبال تابلو میگشتم، میگم خدا این دیگه بیابون دیگه هیچ تابلویی نداره، ای خدا این تابلو کو کجا دارم میرم؟ سرعتم باید جوری باشه. سب میکردم شده ها برام اتفاق افتاد. یه ماشینی که انگار راه بلد است، راحت داره میره، گفتم دنبال اون آقا، این دنبال این بریم، مثل کامیون وانت اینجا داره اساس میبره میاره، مثل این که این همیشه تو این راه با این بریم بهتره. بعد به خودم پشت فرمون میگفتم کاش تو زندگی معنوی هم همینجوری دنبال دستور میگشتی. قواعد حاکم بر حیات انسان رو آرام میکنه. وقت شما گفتی چی؟ گفتی که اگر آدم قواعد حاکم بر حیات رو بفهمه، بشناسه، دینداری اجرای بایدها و نبایدهای این راه براش آسون میشه. بله، بنده عرض کردم چی؟ حتی دنبال این بایدها و نبایدها میگرده برای شیرینه بفهمه این بایدها و نبایدها چیه، تا این پیچ و خما رو رد بکنه. بله، تازه چیز دیگه هم من محضر شما عرض بکنم، یادمون باشه تحمل سختی های دنیا، گرفتاری ها و نحوه درست برخورد با شیرینی های دنیا هم درست خواهد شد، اصلاح خواهد شد، اصلا زندگی آدم عوض میشه. بنده به ضرس قاطع به شما یه کلمه رو میگم، حکیمانه تا فردا در موردش فکر کنید، تا من کمی از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به شما هدیه کنم، شرحشم بمانه برای جلسات بعد. و اون این که رفقا شنیدید میگن بعضی ها متحول شدند، بعضی ها تو برخی از مقاطع زندگی متحول میشن. یکی از پایگاه‌های درست و منطقی و عالمانه تحول این است که انسان آگاه از قواعد حاکم بر حیات خود بشود. مثلا تحول ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه، تحول برانگیزه. اون حکمت خیلی از اوقات به درد درک چنین قواعدی میخوره. برخی از این قواعد مشهورن، برخیش غریبن، انشاءالله مرور خواهیم کرد. خب برای جوانهای جلسه عرض کنم که همه الحمدلله دلهای جوانی دارن. جایگاه این موضوع کجاست؟ جایگاه این موضوع چهارم یعنی قواعد حیات، سنن الهی حاکم بر حیات انسان که تغییر ناپذیره، به دین و ایمان شما ربطی نداره، این سنن هست، جایگاه این کجاست در آموزش؟ ما کی باید یاد بگیریم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه در آغاز نامه 7 خصلت از خودشون بیان می‌فرمایند، 14 خصلت از جوانشون. می‌فرماید از پدری پیر با چنین خصلت‌ها به جوانی با چنین خصلت‌ها. این 7 تا بود 14 تا 21 خصلت عموماً درباره قواعد حیات است، قبل از اینکه از خدا و پیغمبر نامی به میان بیاید، قبل از اینکه حتی از معرفت نفس نامی به میان بیاید، قبل از اینکه از راه و مقصد سخنی به میان بیاید، این بستر حقیقی راه رو نشون میدن، نه بایدهای راه رو. دنیا رو بهش نشون میدن، دنیا به معنای حیات. جایگاه این آموزش کجاست؟ مگه جوانی که متوجه نشه در چه هستی، در چه عالمی زیست میکنه، مختصات زیستی خودش رو در این حیات، نه فقط زیست فیزیکی و طبیعی جسمی خودش رو درک نکنه، میتونه تحمل کنه دین رو؟ اصلا دعواش میشه با خدا؟ میتونه تحمل بکنه مشکلات رو مگه؟ چرا جوانای ما الان نازالی به بار اومدن؟ یکی از ویژگی ها جوان ها، من دارم به شما میگم، من به شما عرض میکنم، جوانان دبیرستانی، جوانان دانشجو، جوانان غیر دبیرستانی و غیر دانشجویی که توی حالا غیر دبیرستانی غیر دانشجو کاری ندارم، چون اونا احتمالا به خاطر درس نخوندن حتما تو مشقاتی هستن که طعم تلخ زندگی رو چشیدن محکمتر بار میان. من نمیخوام ترجیح بدم درس نخوندن روها، ولی درس خوندن برای یه کاری میکنه، ما یه فضای ایجاد میکنیم برای جوانهامون که درس بخونن. وقتی درس خوندن چوب و ترکه های تلخ زندگی رو نمیچشن، میگیم بچه هم راحت باشه درس بخونه. بعد نتیجه تربیتی چنین فضایی چی شده؟ آقا شازده نمیشه گفت بالای چشم شما ابروه. آقا من چیزی نگفته بودم بالای چشم شما ابروه. حالا نیست بگو نیست. میزنی چرا؟ بالای چشم شما ابروه. حالا میگی نیست نگو چون به هم میریزی. قهر میکنی چرا؟ کجایی تو؟ ببینید جوون 18 ساله 20 ساله 21 ساله این یه بچه 3 ساله قرقرو فرزند مادر چه وضعیه؟ البته من شاخصهاشو به تصریح ذکر نمی کنم و الا شما خواهید دید این بلیه عام البلواست. اسمانی دیگه هم روش میگذاریم، مثل میذاریم غرور جوانی. غرور جوانی کدومه عزیز من؟ این بچه ننه بهش بگی مثلا بالا چشمت ابروش بر میخوره. غرور چیه؟ غرور رو ما میفهمیم، غرور هم باید رعایتش بکنیم. اصلا نمیدونه کجاست. یک انسان خیال پردازه تو عالم عفروت، اصلا امکان مقید کردنش به چیزی وجود نداره. خیلی راحت این آب خوردن میگه دلم میخواد. این نمیدونه کجا داره زندگی میکنه که میگه دلم میخواد. نه این که نمیداند چگونه باید زندگی کند. من به اون کاری ندارم. اصلا تو میدونی کجایی؟ آقا اینجا میدان مین است. آدم توی میدان مین رقص و پایکوبی نمی کند. فهمیدی؟ ببخشید رقص و پایکوبی نمی کند. اشو نمیگم که بهت بر بخوره. اینجا میدان مین است. بذار من یه دونه سنگ بندازم روی مینا منفجر بشن و ببین چه خبره. تو بفهم اینجا کجاست. بعد توی خود بگی نه چه نیست، اینجا رقاصی نیست، اینجا باید آسته بری آسته بیای. من همین روز اول هم عرض بکنم آنچنان زیاد هم شیرین نیست چنین موضوعی. دوستان اگر میخواهند موضوعات شیرین تر از این بیابن باید به موضوعات دیگری فکر کنن. ما اصلا اهل تبلیغات مملیغات از این باب که مثلا بخوایم شیرینش بکنیم هر چیزی رو نیست. این داروی تلخیست، مثل همین گرسنگی غروب رمضان شما خیلی متناسب هم از با این گرسنگی شما. حالا این اوصاف رو ببینید. امیر المؤمنین همه اش در آغاز نامه 31 نهج البلاغه که اولین نامه اخلاقی است برای نسل نوی که به اسلام وارد شده است، در این نامه قبل از همه توصیه ها، قبل از عقاید و باورها، حتی قبل از معرفت نفس، شروع میکنه توصیفاتی از حیات میکنه، حقیقت حیات رو معرفی میکنه. من الوالد الفان، از پدر فانی. فنا یکی از خصلت‌های حیاته. المقر للزمان، کسی که اقرار کرده که زمان این است، که حالا توصیفات زمان هرچه هست اقرار کرد. المدبر العمر، عمر به پایان رسیده. المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شده. از زام للدنیا، مذمت کننده دنیاست. ای دنیا اف بر تو که بر کسی وفا نکردی. از یک پدر فانی بشنو این حرف ها رو که طعم زندگی را چشیده است. از ساکن مساکن الموتا، ساکن خانه های مردگان پیشین. و زاغن آنها قدن و کوش کننده آن از آنها فردا. مختصات حیات بشر است. ال المولود المؤمل ما لا یدرک، به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. این زندگی است، این حیات انسان است. به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. اون ضربه اولو میبینی چقدر محکم زد از زد؟ با کمال صداقت سخن میگه با جوانش. چرا من این نامه رو سند آوردم؟ برای اینکه مرتبه آموزشی چنین معرفت برامون معلوم بشه. الی المولود المؤمل ما لا یدرک، از سال که سبیل من قد حلک، رونده راه کسانی که رفتند و مردند و کسی از آنها باقی نمانده است. غرض الاسقام سالمی، سالمی، جوانی سالمی، غرض همه بیماری ها هستی، همه بیماری ها تو رو نشانه گرفتن، کی تیر به تو بخوره نمیدونم. آقا این چجور حرف زدنی؟ بله اینا حرف زدن غیر خیال پردازانه است. فرزند مادرها نمیتونن این حرفا رو بشنون. فرزند مادر، همه همون فرزند مادریم، خدا مادرامون رو حفظ بکنه. ولی یه اصطلاحی که ترجمه اون لغت به اصطلاح علمیشه که بهش میگن بچه ننه، من محترمانه میخوام بگم، میگم فرزند مادر. شما میبینید که رهینت الایام، تو در گروه روزگاری، آزاد نیستی، تو در رهنی، وامدار روزگاری. حالا ببینم روزگار برای تو چی میخواد. از این فضا که نمیتونی بری بیرون. رمیت المصائب، رمیت المصائب، تیرهای مصائب همه به تو میخورن. سیبل بلایا، بخواییم اینوری ترجمهش کنیم میشه سیبل بلایا. عبد دنیا، تو بنده دنیایی، یعنی دنیا بر تو سلطه‌ای داری که نمیتونی خارج بشی از این سلطه. تاجر الغرور، غریم المنایا، اسیر الموت، حنیف الهموم، قرین الاحزان، نصب الافات، سریع الشهوات و خلیفت الاموات. هیچ کدوم از عبارتها شیرین نیست. تماما ویژگی های تلخ دنیا رو بیان می فرماید امیرالمؤمنین. البته ویژگی های دنیا نوعا تلخ هستند، مگر اینکه خدا بیاید، رحمت بیاورد، مغفرت بیاورد، نور بیاورد، رمضان بیاورد و عاطفه و مهر بیافریند. بله بله، اینجوری باید باشه. فکر کردیم یه توصیه خشک و خالی تعارفیه، بیاد امام حسین رو دوست داشته باشید، به عشق امام حسین زندگی کنیم. کجایی که به عشق امام حسین زندگی کنی؟ تلخی دنیا رو آنچنان که هست بچشی، اون وقت من بهت میگم عشق امام حسین چه نجات بخش در این حیات تلخ. بگذارید بگذاریم. محبت پروردگار عالم رو چقدر بهش محتاجیم. میدونی کجایی؟ اگه بدونی کجایی، یه لحظه در خونه خدا رو ول نمی‌کنی. تو نمی‌دونی کجایی، فکر می‌کنی بهشت. مثل کودکی که نمی‌فهمه کجاست، چیه، چی می‌خواد بشه. مادر دختر بچه خودش رو بغل گرفته، پسر بچه خودش رو بغل گرفته، به دختر بچه خودش میگه آه کوچولو، نمی‌دونی تو باید شوهر کنی، بچه داری کنی، نمیدونم رخت بشوری. حالا دیگه رخت شستن، حالا قدیمی ها میگفتن این ماشین لباسشویی باید رخت بشوری، هزار تا گرفتاری دیگه فهرست میکنه، میگه حالا دنبال این باش که ببینه غذا چیه بخوری، بزرگ بشی تازه میرسی به من، باید فهرست میکنه برای تو بر تلخی ها رو. یا به سر بچه شو میگه حالا تو باید زن بگیری، زن پدرت در بیاره، یا مثلا یه چیزی که از یه پدرت در بیاره، زیاد فرق نمی کنه. یه روایت همینجا براتون بخونم. دستگرمی فرمود مؤمن تو دنیا یا خانومش اذیتش میکنه، یا همسایش اذیتش میکنه، یا برادر دینیش، هیچ کدوم اذیت نکنن، تو راه تصادف میکنه یکی اذیتش میکنه. همین دنیا اینجوریه. بدونی مردنه فکر نکنی لطف کردی به امام حسین که دوستش داری. تنها تفریح ما هستن اهل بیت عصمت و طهارت. شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، غروب پنجشنبه، خیلی کار خوبیه همه ما یک سر بریم کربلا، صورت به تربت ابا عبدالله الحسین بگذاریم. یه سخنی ابا عبدالله الحسین درباره دنیا گفته در کربلا، فرمود اوف بر دنیا، اوف بر دنیا. این عبارت مال وقتهاییه که خیلی سینه حسین سخت بشه، خیلی تنگ بشه، میدونید مردم کجا فرمود اف بر دنیا؟ اونجایی که اومد بالای سر علی اکبر فرمود یا علی علی الدنیا. بعد کل افا اف بر دنیا بعد تو علی، علی بدون تو دیگه دنیا شیرین نیست، دیدن نداره. یعنی علی اکبر من دنیا رو به عشق تو تحمل میکردم، خاک بر سر دنیا بعد تو علی. یا علی علی دنیا بعد کل افا، خیلی کلام سنگینیه. تمام دنیا به این گستردگی دفعی سخت اومد برای حسین. یا ابا عبدالله امسال امشب ما ماه رمضانمون رو با روزه تو شروع کردیم، با روزه‌ای که اگر کربلا بودیم نمیتونستیم اونجا نامی از علی اکبر تو به حرمت قلب سوخته تو ببریم. به حق جوان شاداب خودت در کربلا، شادابی معنویت و معرفت امسال ماه رمضان ما رو به گونه ای بهتر از همه سالها قرار بده برامون. یا علی علی الدنیا بعد کل افا، شما فکر میکنید چقدر این سخن ابا عبدالله الحسین جدی و از سوز جگر بود، یا چقدر با یک عاطفه رقیقی همراه بود و یه اونقدرم عمیق نبود. بیایید ببرمتون کنار بدن علی اکبر ببینید. حسین صورت رو گذاشت دیگه بر نداشت، سپه شام همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، همه گفتن حسین جان دار. میخواید بفهمید چقدر این صحنه جدیست؟ ببینید زینب برای اولین بار داره میاد تو نامحرما، دوان دوان عزیز برادرم علی اکبرم، حسینم حسینم حسینم، خودش رو انداخ رو بدن علی اکبر. یعنی حسین جان زینب صورتت رو بردار. علی لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.